بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که مقطوعه ابن عزین، اون قرائن که بر روایت بودن این مقطوعه قائم شد، این قرائن مخدوش بود و همین مقدار که برای ما ثابت نباشه که این روایته، همین مقدار کافیش در این که نتوانیم به این کلام ابن عزینه استدلال بکنیم. اما معذالک ما قرائنی هم اقامه کردیم بر این که تقویت میکند که این فتوای ابن عزینه باشه. حالا این قرائن اگر ازش قطع نظر هم بکنی، همین مقدار که برای ما ثابت نیست این روایت از معصوم علیه السلامه، همین مقدار کافیه. اگر ما باشیم و همون قرائن اولیه که اقامه شد بر این که این روایته، اون قرائن همش مخدوشه، و اگر هم مخدوش نباشه، نهایتش این است که ظن به این که هذهی روایت برای صحیح حاصل میکنه و این ظن حجیتی نداره. صحیح باید احراز کنه که این روایته. اگر احراز نشه، مجرد ظن بدین که این روایته، این کافی نیست. حالا این بحث هایی بود که در خود روایت بودن و نبودن این کلام ابن عزینه داشتیم. بحث امروز این است که حالا فرضنا که این روایت از معصوم علیه السلام، اینجا ببینیم که آیا اشکال دلالی وجود داره یا نه. یعنی کسانی که میخوان این تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد بدن، کسانی که میخوان بگوین که اون روایاتی که میگوید زنی که زن از ربا یا جمعی اراضی محرومه، اونجاییست که این زن از این شوهر ولد نداره، اما اگر ولد داشته باشه هیچ حرمانی در کار نیست. آیا اینها یکی از راهاشون این است که بیان این مقطوعه ابن عزینه رو بگن روایت، و با این روایت اون روایات هرمان را تأیید بزنن، بگن این روایات هرمان اونجاییست که زن ولد نداره. میخواییم ببینیم که آیا بر این عمل اشکالی وارده یا وارد نیست. چند اشکال در اینجا مجموعه در کلمات فقها حدود 4 اشکال ما میتونیم پیدا بکنیم. بعضیاش قابل جواب هست و بعضیاش قابل جواب نیست، و در نتیجه به این نقطه میرسیم که اگر این روایت هم باشه باز اشکال دلالی داره. اول اون روایتی که قابل جواب، اون اشکالی که قابل جواب نیست رو بگیم. اشکال اینه ما اگر بخوانیم با این مقطوعه ابن حزینه اون روایات دیگر را بیاییم تقیید بزنیم، خب اون روایات دو دسته بودن، یه دسته دلالت بر هرمان داره، یک دسته مثل صحیحه ابن ابی یعفور و معتبره عبید ابن زراره و عبدالملک بقبا، اینا می گفتن زن از همه چی ارث می بره. خب صدوق و من تبع صدوق آمد روایت ابن عزینه را شاهد برای جمع قرار داد، فرمود اون روایاتی که میگوید زن از ماترک از اقار محرومه حمل کنید بر اونجایی که این زن بچه نداره، اون روایاتی مثل صحیحه ابن ابی یعفور و عبدالملک بقبا که میگوید زن از همه ماترک ارث میبرد حمل کنید بر اونجایی که بچه دارد. روایت ابن عزینه را شاهد جمع بین اون دو طایفه قرار بدیم، به این بیانی که عرض کردیم روایات هرمان رو بگیم اونجه است که زن بچه نداره، روایاتی که حالا اسمش رو میذاریم روایات مورثه، روایات هرمان رو بگیم روایات نافیه، اونو بگیم روایات مورثه. روایات مورثه که میگه زن از همه ماترک مرد ارث میبره، بگیم این مربوط به اونجاییست که بچه داره. خب اشکال چیه؟ اشکال این است که خوب دقت بفرمایید که عرض کردم این اشکال قابل حلم نیست. اشکال این است که این کار موجب اخراج مورد میشه و اخراج المورد قبیح، یعنی چی؟ یعنی در این روایات مورثه ما بعضی از روایات داریم مثل صحیحه ابن ابی یعفور، صحیحه ابن ابی یعفور داره زن مثل مرد، همان دوری که مرد از همه ماترک زن ارث میبره زنم از همه ماترک مرد ارث میبره، خب اینو میشه هم کرد برای این که اونجایی که بچه داره. اما اگر در ذهن شریفتون باشه اون روایت بقبا از امام علیه السلام سوال شد مردی در مرضی که داره زنی میگیرد و در اون مرض میمیرد، امام در جواب میفرماید لها نصف الصدا و ترثه من کل شیء. خب این مورد این روایت، اولا خب روایت داره و ترثه من کل شیء، یعنی این هم مثل روایت ابن ابی یعفور از روایات مورثه است. اگر بخوایم مقطوعه ابن عزینه رو شاهد جمع قرار بدیم، باید بگیم آقا این روایت بقبا هم مربوط به اونجایی است که این زن از این شوهرشی داره، بله بچه داره، در حالی که مورد این روایت جایی است که بچه نداره. مورد روایت بقبا میگه لها نصف الصدا، مورد جاییست که حالا روایت رو عرض میشود که اگر آورده باشیم متن روایت رو بخونیم در یکی از مجلدات دیگر رسائل شیعه هم هست، در اون جلد 21 هم هست. پس ببینید مورد جاییست که دخول نبوده، وقتی دخول نبوده معناش این است که این زن از این مرد بچه نداره و نصف مهریه حق داره. پس موعد روایت بقبا جاییست که بچه در کار نیست. اگر بخواییم بیاییم این روایت ابن عزینه رو شاهد جمع قرار بدیم، باید روایت بغباغ رو مورد خودش رو بذاریم کنار، حمله بر غیر موردش بکنیم. این به هازا قبیل، این اشکالی که قابل جواب نیست. یعنی ما مقطوعه ابن عزینه رو تمام مسائل سندیش و این که آیا روایت یا فتوا همه رو بگذاریم کنار، این اشکال بهش مواجه میشیم. لذا صدوق نمیتونه از این اشکال جواب بده. روایت بغباغ ما چطور بیایم هم کنیم بر اونجایی که بچه دارد، در حالی که موردش جاییست که بچه نداره. اشکال دوم اینه، در اشکال اول ما روایت ابن عزینه رو نسبت به روایت مورثه میسنجیدیم، در اشکال دوم مستشکل می‌فرماید که اگر ما روایت ابن عزینه را بخواهیم قرینه قرار بدیم که روایات نافیه و روایات هرمان، یعنی هفدت و روایت رو حمل کنیم بر اونجایی که بچه ندارد، این از موارد حمل بر فرد نادره. چرا؟ معمولا مردی که از دنیا میره زنش از او بچه داره، از هزار تا، از ده هزار تا شد تکوتوکی پیدا بیده که این زن از اون مرد بچه نداره. حالا ما بیاییم این همه روایات رو حمل کنیم بر فرد ناده، این درست نیست؟ یعنی بگیم حمل کنیم بر اونجه که این بچه ندارد. اینی که فرموده المرأة لا ترث من العقار، اینا رو بگیم بر اونجاییست که بچه نداره، این میشه حمل بر فرد نادر، و حمل بر فرد نادر درست نیست. در این مجله فقه اهل بیت در شماره 46 صفحه 28 از این اشکال چهار جواب دادن. جواب اول فرمودن انه لیس نادرا بل اکثر ما لا یکون لزوجه ولد من زوجها المتوفا، گفتن این فرد فرد نادر نیست، بلکه اکثرا زن از مرد متوفاش بچه نداره. خب این جواب درسته یا درست نیست؟ جواب باطله، روشن رو باطله. چطور اکثر ما لا یکونو لزوجت وردون من زوجه المتوفا کن؟ جواب دوم فرمودن الا انها ذلوک حیث انهو خلاف القاعدت والاصل والروایات دالت علی به حکم تعلیل الوارد فیها تناسب و معقیر ذات الولد. در جواب دوم گفتن این حکم، کدام حکم؟ این حکم هرمان، حکم این که زن از زمین ارث نمیبره، خلاف قاعده اصل و روایاتیست که دلالت بر توریث داره، مثل صحیحه ابن ابی ینفور و اینها. این روایات هرمان هم بر خلاف قاعده است، هم اصل هم روایات. به حسب تعلیلی که توی این روایات هرمان آمده، تعلیل این بود که این زن میره شوهر میکنه، شوهر رو میاره با این ورثه متوفا مزاحمت میکنه. این تعلیل، اینا همه مجموع این چهارتا، قاعده، اصل، روایات، تعلیل، اینا اقتضا میکنه بگیم حکم به هرمان مربوط به اونجاییست که این زن از این مرد عرض می شود که ولد نداشته باشه. اما اگر ولد داشته باشه، این حکم میگه در اونجا جریان نداره. حالا اجازه بدید من، حالا اجازه بدید ببینید این جواب دوم از این اشکاله. این جواب چه ارتباطی به این اشکال داره؟ بالاخره ما اول باید ارتباط جواب اشکال بفهمیم. مستشکل می‌فرماید اگر روایات هرمان را حمل کنیم بر اون جایی که ولد ندارد، حمل بر فرد نادره. ما اینو باید جواب بدیم. حالا ما بیاییم بگیم آقا این روایات، خود این روایات چون مخالف قاعده است، اولا کدام قاعده؟ مخالف با اصله، کدام اصل؟ مخالف با روایاتش که میگه زن ارث میبره. خب بین این فاصله اول و دوم گفتیم تعارض میشه، این چه ارتباطی با اشکال داره؟ پس جواب دوم اولا با اشکال مستشکل ارتباطی نداره، و ثانیاً حالا میریم سراغ اون قسمت آخر، یعنی ثانیاً هم خواستید این رو بنویسید، مسئله مخالفت با قاعده، کدام قاعده؟ آیا اصل و قاعده در این عبارت مراد یکیه؟ مخالفت با روایات معنا نداره؟ خب روایات با هم تعارض میکنه. اشکال سوم اینه که این که میفرمایید حکمت توی این روایات مناسبه با این است که این زن ولد نداشته باشه، ما به نظرمون اگر خوب این دعوی رو دقت کنیم، اگر نگوییم که حکمت در این روایات بیشتر مناسبت داره با این که این ولد داشته باشه، و الا این زنی که کسی رو نداره از این متوفا، خب این اگر از شوهر کرد شوهر میاد با چی مزاحمت بکنیم؟ قائل حکمت بیشتر سازگاری داره که این ولد داشته باشه. حالا اگرم این رو نگیم، این حکمت از این جهت عمومیت داره، صاحب کتاب مفتاح الکرامه ایشون یه حرفی داره، ایشون فرموده این حکمت یا تحلیل، حالا حرفی میخواییم اسم بگذاریم، نسبتش به هر دو زن مساویه. این حرف دقیق فقهی هم هست، یعنی این حکمت هم در مورد زنی میاد که از شوهرش بچه داره، هم در مورد زنی میاد که از شوهرش بچه نداره، مساوی. بعد یه اضافه ای داره، اضافه اینست که بله نسبت به غیر ذات ولد عقواس قوی کره. حالا اجزه بدید، حالا ببینید آقا تو این روایات ما امروز تمام اینا رو تحلیل کردیم، گفتیم در پنج روایت چند تا تحلیل آمده؟ بله سه تا تحلیل آمده. یه تحلیل مسئله مزاحمته، یه تعلیل است که لیسن لها نسبون، یه تعلیل سوم این است که ما یجوز و تغییره و تبدیله یرسو من ما یجوز و من ما یمکن و تغییره و تبدیله. این سه تا عنوان رو دقت کن، این سه تا عنوان بین زن ذات ولد و غیر ذات ولد بین شرقی نیست. بله تو این سه تا عنوان مسئله مزاحمت، حالا ممکنه اونم ما قبول نکردیم بگیم نسبت به غیر ذات ولد اقوا، اما اونم درست نیست. پس این که بگیم آقا حکمت اقتضا میکنه، حکمت اتفاقا با دو طرف قضیه سازگاری داره، همونجایی که زن ذات ولد، همونجایی که زن غیر ذات ولد، پس این جواب دوم جواب درست نیست. ببینید فقه وقتی فقیه میخواد عبارت بنویسه رو کلمه به کلمه از باید دقت کنه. تا اینجا این دو جواب ملاحظه فرمودید اشکال داد. جواب سوم چی فرمودید؟ که پس بالاخره بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرقی نیست، مزاحمت در هر دوش معنا داره. یاد داشته کرده ما دوشه در جلد ذهن هم میاد معمولا، حالا در آدوش های قبلی دادیم آدوش نفتاده، جلد 19 همه افتاد شد باشه. یا جلد هفتم اصلاح نمیدونم جلد اصلاح آدرسان درست حالا بالاخره عمدش این است که این عنوان و این مسئله مزاحمت فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نمی کنه. خب من در جواب سوم فرمودن کما انه ورد تفصیل فیها بین قیمت البنا و عین تربه، توی این روایات هرمان تفصیل داده شده بین قیمت بنا و خاک، عین خاکی که در اونجاست. ما با ترسی فکر کردیم این چه رفتی به اشکال داره، این هم ارتباطی به اشکال نداره. اشکال بله اشکال که حالا عرض میکنم با چون در آخر دوباره ایشون تکرار کرده اینجا در اشکال چهارم دارن و عدم مرکوزیت العمل بهی فی ذات الولد حتی من قبل اصحاب ائمه. می فرماید که به این روایات هرمان در ذات الولد عمل نشده. از کجا؟ میگه این ارتکاز اصحاب ائمه وقتی بریدش مراجعه کنید مرتکز اصحاب ائمه نبوده که زن اونجایی که ذات ولد باشه محروم باشه. این ارتکاز از کجا بودید شما؟ ما روایات خود ائمه رو خود اصحاب دارن برای ما نقل میکنن. اصحاب این روایات مطلقه 17 روایت نقل کردن که زن ارث نمیبره. ما از کجا علم غیب داریم که ارتکاز اصحاب ائمه این بوده که در ذات ولد به این روایات عمل نکنن؟ بعد از اینکه این چهار اشکال رو کردن فرمودن فلا یلزمو من اختصاصهی به خصوص زوجت غیر ذات الولد تخصیص و عمومات او مطلقات واضحه عامت الولوا به موارد نادره لیکون مستهجنا او غیر محتمله. بل فرمودن نه تنها با بعد از این چهار تا مطلب فرمودن تخصیص مستهجن اینجا لازم نمیاد، بلکه علل عکس من ذلک دوباره تکرار کردن به اعتبار قموز اصل مفاد هذه الروایات و کونهی علا خلاف الاصل و القاعدت و ظواهر القرآن و الاحادیث و شهرت و عمل المتشرعه. دو مرتبه تکرار کردن مفاد این روایات قموز داره. حالا این قموزی که در ذهن ایشونه یه نکته ایه که آیا ما از روایات هرمان از کجاش استفاده میکنیم که از عین زمین ارث نمیبره، که ما بعدا اون رو جواب خواهیم داد. اما دو مرتبه تکرار میکنن، این دفعه در پایان عبارت بیشتر میگن علی خلاف الاصل، اگر بگیم زن محروم از تمام اقاره بر خلاف اصل قاعده است، بر خلاف ظواهر قرآنه. ما در ظاهر قرآن باز من تکرار میکنم چون برای بعضی از آقایون هم هنوز حل نشده، علی رغم این که تمام اطراف نزاع پذیرفتن که ظاهر قرآن این است که زن از جمیع ما ترک ارث میبره، منتها شبهه‌ای که ما داشتیم این بود و لهن الربع مما ترکتم، گفتیم اینجا لفظ داله بر عموم که نداریم، ما باید بگید اطلاق داره. ما گفتیم اگر لقائل من یقول که آیه در مقام بیان ما ترک نیست، همین شنجفیش خدمت بعضی از مراجع من بودم، ایشون هم اول ادعا کرد که این اطلاق داره عمومیت داره. گفتم خب اگر این شبهه بازی که آیه فقط در مقام بیان مقدار سهامه زن سوم کجا میبره، روب کجا میبره، اما ماترک چیه؟ آیا ما ترک بیان نکرده؟ ما ترک اجمال داره، ما ترک روایات بیان کرده، بگه زن ما ترکش غیر از اقار، و لذا این روایات مفسر برای ما ترک میشه. به نظر ما عرض کردم حالا علا رقم این که همه آیون در اطراف نزا اینو قبول کردن، میگم قرآن اطلاق داره، این روایات 17 گانه میاد اطلاق قرآن چه میکنه؟ تغییر میزنه. ما قبول نداریم، لااقل نمیشیم داره تحمل داریم. حالا ایشون برمد با ظواهر قرآن احادیث، خب احادیث یه تعارض بین دو طایفه است، بین نافیه و مورثه. شهرت، شهرت هم ما اثبات کردیم، آخر الامر همون حرف صاحب بلغت الفقیر رو بزنیم، بگیم آقا این در این که از ذات ولد، در این که غیر ذات ولد محروم یا مطلقا، اقوال رو بررسی کنیم نزدیک به همه، 7 و 6 مثلا اینا متکافئان هستن، نمیتونیم بگیم این بر شهرته، نمیتونیم بگیم اون طرف شهرته. و عمل متشرع، عمل متشرع از کجا آوردید شما اینجا؟ متشرع تابع به این هستن که بینن امام معصوم علیه السلام چی فرموده، و از کجا میگید عمل متشرع برخلاف اطلاق این روایات بوده؟ اتفاقا اگر نگیم متشرعه، الان شما برید توی قدیمی ها متدینی میشه، حالا ذهنشون الان خیلی با این مباحث مشغول نباشه، اصلا معروفه که زن از زمین نمیبره، از قیمت هوایی میبره، قیمت بنا. حالا یه حال این را رو که من فرمودن کل مخصوص مفادها به موارد خاصه کان اقل مخالفته، خب بر فرد که حالا درست باشه این میشه اقل و مخالفت، این چه ارتباطی به اشکال مستشکل داره؟ پس این جوابی که فرمودن، این جواب اشکالاتی داره و ما نمیتونیم با این جواب اشکال مستشکل رو حل کنیم. مستشکل یا این روایات هرمان 17 روایت مطلقه از نظر اینکه این زن بچه داشته باشه از این مرد یا نداشته باشه، با یه روایت ابن عزینه بخواید جدی رو تمهید بزنید، نتیجه میشه تمام این 17 روایت مربوطه به اونجایی میشه که زن از شوهرش بچه ندارد و هازا فرد و نادر، و حمله بر فرد نادر حمله درستی نیست، قبیل. اینجا ما یه جواب خودمون داریم، این رو دقت بفرمایید، جواب این است که حمل بر فرد ناده کجا قدیم؟ اونجایی که ما تقییدهای متعدد بزنیم، یک مطلقی که 100 تا فرد داره یه 90 تا تقیید بزنیم، بعد اونی که تکنیمونه فرد نادری باشه. اما اونجایی که با یه تقیید اکثر افراد خارج میشه، اشکالی نداره. اگر مولا گفت اعتق رقبتن، حالا توی شهر رقبه 1000 تا رقبه است، اما از این 1000 تا رقبه فقط 10 تاشون مؤمن است، بعد آمد گفت ولا توجد رقبت الکافره، با یه دونه تقیید اکثر رقبه ها خارج شد، اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. تقیید به فرد نادر جاییست که مقیده ها، یعنی قبه تقیید به فرد نادر جاییست که مقیده ها تا متعدد بشن تا اونی که باقیمونه کم بشه در اثر کثرت و تقیید. اما اگه شما با یه دونه تقیید آفد اکثر افراد رو خارج کردید، اینجا قبهی نداره. بله در فرد صلاحیت دارید لذا اگر بخوایم این اشکال رو اینطوری ما میتونیم جواب بدیم، ولا اون جوابی که قبلا خوندیم اون جواب درستی نیست. خب اینم اشکال دوم. اشکال سوم عرض کنیم اونم کوتاهه. اشکال سوم این است که این کلام ابن عزینه فقط مربوط به رباه داره. النساء اذا کان لهن ولد اعتیلا من الربا. زن اگه ولد داشته باشه از ربا بهشون داده میشه. خب نتیجه اینه، مستشر میگه اگر ما با این بیاییم مطلقات و تقیید بزنیم لازمش یه قولی میشه که لم یقل بهی احد. اون قول چیه؟ نتیجه اینه که فقط ما روایات هرمان رو در مورد ربا تخصیص بزنیم، بگیم زن اگه بچه داشته باشه عین زمین مسکونی بهش داده میشه. اما بقیه اراضی هرمان زن مثل دونا باقی میمونه. این طرف قول داری که زن از ربا محروم باشه از بقیه محروم نباشه، اما اون طرفش بگیم زن از ربا محروم نیست اما از بقیه اراضی محرومه. یعنی زن حتی اگر بچه هم داشته باشه بگیم از زمین خانه مسکونی محروم نیست اما از بقیه اراضی محرومه. این کسی قائل نداره. خب باز در همین شماره 46 فقه اهل بیت صفحه 29 جوابی دادن، به نظر ما جواب متینیه. این جواب خیلی خوبیه. فرمودن که آقا ربا قدر متیقنه. اگر آمدیم گفتیم زن از ربا محروم نیست، به طریق اولا از بقیه اراضی محروم نیست. ربا به عنوان قدر متیقن اینجا مطرح شده. فرمودن الربا هی القدر المتیقن من الحکم هر بهرمان زوجه من ارث الارض به حیث لا یحتمل فقهیاً ولا عرفاً. هیچ احتمال داده نمیشه، نه به عنوان احتمال فقهی نه به عنوان احتمال عرفی، اختصاص الحرمان به غیر الربا من الاراضی، که بگیم که آه حرمان در غیر ربا. عرض کردیم این جواب نتیجی. حالا یه جوابی هم خودمون اضافه میکنیم و اون اینه، بگیم این اشکال شما نسبت مشهور وارده، که مشهور بین ربا و سایر اراضی فرقی نگذاشتن. خب شما بیاید بگید آقا فقط در قسم ربا ما تقیید بزنیم، باز لازمش نیست که در بقیه اراضی محروم باشه. اما مرحوم شیخ مفید و ابن ادریس و اینها، شیخ مفید و منطبه شیخ مفید، اینا آمدن گفتن زن فقط از ربا محرومه، از اول همین رو گفتن. این اشکال نسبت به فتوای شیخ مفید دیگه وارد نیست. اونا از اول گفتن ما میگیم زن فقط از خانه مسکونی، از زمین خانه مسکونی محرومه، از بقیه اراضی محروم نیست. از این هم این اشکال هم قابل جوابه. فردا انشاءالله. و سلام علیکم.